أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما رضي الله في العالمين ومنهم عن عداء المجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره نتیجه الاطلاق بود. مرحوم آخوند به نتیجه الاطلاق ایراداتی داشتن. ایراد مرحوم آخوند دو تا ایراد بود. ایراد دوم رو رسیدیم. در ایراد دومشون تعبیرشون بود که امر اول اگر به اتیان متعلق بدون قصد قربت ساقط بشه، پس امر دوم میشه لغو، و اگر ساقط نشه و باقی بوده باشه، تعبیرشون این بود که در این صورت عقل مستقله به این که بعد غرض شارع رو تحصیل بکنه، پس بنابراین متعلق رو عقل به ما میگه با قصد قربت به جا بیارید، دیگه نیازی به امر مولوی نیست. آین آینی دو تا ایراد داشتن به این فرمایش و تموم شد. حالا مرحوم اصفهانی میخوان که بیان زیر کلام آخوند داشته باشن، ایشون هم ایراد دارن به فرمایش آخوند. دو تا ایراد دارن. یک ایراد مرحوم اصفهانی ناظر به شق اول کلام آخونده سامانه کن، و یه ایراد دومی دارن مرحوم محقق اصفهانی ناظر به شق دوم. اشبات به شق اول کلام آخوند که فرمودن اگر بدون قصد قربت ما اینو انجام دادیم، یعنی بدون قصد قربت این جز اول نیومده، یعنی تکبیر و تسلیم رو انجام دادیم و غلظ هم فرض بفرم امرم ساقط شد، اگر اینجور شد پس امر دوم میشه لغو. نسبت به این فرمایش محقق اصفهانی یه تعبیری دارن و اون اینه، فهمن که یه بحثی رو باز میکنن محقق اصفهانی نسبت به اینجا. میفهمن که اصلا موافقت امر علت تامه حصول غرض نیست. این نیستش که شما بگید امر هر وقت انتصال شد غرض حتما به صورت اوفا حاصل شده. نسبت به فرمایش آخوند میفهمن که بلکه ممکنه که ما قائل بشیم به این که بعدا میتونیم اعاده بکنیم اون امر رو، یا یه بحثی که بعدا میاد بحث جواز تبدیل امتثال به امتثال دیگر. میفهمن ما میتونیم قائل بشیم به جواز تبدیل امتثال به امتثال دیگر. معنی این دو بحث چیه؟ که گفتیم که اعاده جایزه تو بعضی موارد یا امتثال بعد امتثال آخر. معلوم میشه که این که شما بیاید بگید که امر دوم کامل لغوه چون غرضش حاصل شده و دیگه ساقط شده، امر اول به اتیانش ثابت شده، معلوم میشه که اینجوری نیستش که به صرف اتیان یک چیز بیان بگیم غرضش حاصل شد و امرش هم دیگه رفت. امر اول دیگه حاصل شد، ثابت شد، غرضش هم حاصل شد، میگن نه، گاهی وقتا غرض هنوز باقیه، میتونیم غرض رو به یک نحوه بالاتری و اوفایی به جا بیاریم. مثل این مواردی که تو باب صلات دیدید که اعاده میشه با اینکه اون نماز اول صحیح بوده. یعنی خلاص مرحوم اصفهانی ایراد گرفتن به این نکته است که آقای آخوند تو شق اول که فرمودن اگر شما نماز و بدون قصد قربت خوندی بر فرض، امر اول ساقط شد و غرضش حاصل شد، فرض اول آقای آخوند بود. آقای آخوند اشکالشون این بود امر دوم میشه لغو، شما خواهی با دوتا امر کار درست بکنی، امر دوم بیاد بگه که این عبادت رو حالا با چی انجام بدید؟ قصد قربت انجام بدید، میگه اون قرضش حاصل شد دیگه، امر دوم میخواد بیاد چیکار؟ امر دوم نیاز نداره. مرحوم اصفهانی فهمان همیشه اینجوری نیستش که یک چیزی که اتیان کردید بگید قرض حاصل شد و امر ثابت شد. اگر اینجوری بوده باشه چرا گاهی وقت ما اعاده داریم؟ گاهی وقتا چرا تبدیل امتثال به امتثال دیگه داریم؟ امتثال بعد از امتثال، جواز تبدیل امتثال به امتثال دیگر، اینو ما داریم تو بعضی جاها. کسی عملی رو انجام داده تحت یک شرایط خاصی، میگیم که ما میخواییم غلظ اوفا رو به دست بیاریم، بنابراین میخوایم قرض اوفا رو به دست بیاریم، این به قصد خود امر دوباره همون عبادت رو انجام میده،
وجوبش ثابت میشه، نه خود امر به من جواز انجام بده، وجوب ثابته.
بله، میتونه به عنوان یعنی امر به قصد امر دوباره این عبادت رو انجام بده، به قصد امر هم که میتونه به قصد امر انجام بده برای تحصیل قرض اوفا، مثل این که شما نماز جماعت رو خوندین، خودتون مثلا امام جماعت بودین، حتی بعد میگن یک نماز جماعت دیگه یو بهتون پیشنهاد میدن، مأمومین فرق میکنن، حالا حتی بعضی‌ها میگن اگه مأمومین فرق نکنن خواهی بحجت اونم استاوه اندازی میگیرن، مأمومین فرق میکنن، یه جمع دیگه هستن یا حتی بیشتر هم هستن، دوباره میاد اون نماز رو عاده میکنه. یه مورد منصوص خودش که شما نماز و فرادا خوندید بعد دوباره میاد به جماعت عاده میکنه، این دیگه مورد منصوصش. تو اینجور مواردی که ما اعاده داریم به جواز تبدیل انتصال به انتصال آخر، شما میاد تبدیل میکنید این انتصال رو به یک انتصال دیگه، میگه اینو شاهد چیه؟ شاهد اینه که هنوز شما میتونید خلاص رو به دست بیارید، هنوز اون امر اولیه اینجوری نیستش که کامل ساقط شده باشه. اینو مرحوم اسوانی کنایه مقدمه میخوان قرار بدن تو ذهنشون، علاز ظاهر محقق اصفهانی این حرفو که مطرح کردن برای اینه که اون امر دومه اگر بعد دوباره بیاد معناش این میشه که خب حالا اون شما به اصطلاح امر انجام دادی، امتثال کردی، اما هنوز جا داره، من اومدم میگم که اینو اینجوری امتثال بکن. وقتی که امر دوم اومد گفت حالا اینجوری امتثال کن به قصد امر، شما باید چیکار بکنی؟ بعد اینکه امتثال شده دوباره یه بار دیگه بیای امتصالش بکن، یعنی امر دوم این ثمره داره. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی فرمایش دقیقیه، خوبه، یعنی حرفشون اینه، میخوان بگن یعنی یه مقدار پیچیده و گنگ زدن، یعنی بعد این که امتصال اول صورت گرفت دوباره شما میتونی بیای بگی من یه امتصال دیگه میخوام، یه امتثال دیگه میخوام، و اون یکی اینه که میخوام اینو با قصد امر بش انجام بدید، و نمیتونید شما فرض کنید بگید نه دیگه کار از کار گذشت، قرض حاصل شد، امرم ثابت شد. میگن چطور پس اون مورد اعاده و تبدیل امتثال به امتثال دیگر شما نمیگفتی قرض حاصل شد و امرم ثابت شد و دیگه اعاده دیگه نمیشه کرد، امتثال دیگه نمیشه کرد؟ خب اینجا هم نمیتونید بگید. اینجا هم امر دوم میاد چی میگه؟ میگه که ما یه امتثال دیگه میخوام. ببینید بابی که مرحوم اصفهانی وارد این باب شدن علی ظاهر تو این فرض راه نداره، ظاهرا این فرمایش مرحوم اصفهانی اصل حرف خوبه، یعنی اینو دارن برای ما تقریر میکنن که ما چطور امتثال بعد امتثال داشتیم، حالا شارع امر میکنه به امتثال آخر با قصد قربت. این میشه از جهت واقعی خارجی میشه هم چیزی، ما حرفی نداریم، امکانش هست که شارع بعد امتثال اول بیاری امتثال دومی بیاره، اما خروج از فرض بحث ماست. فرض بحث ما اینه که ما با دوتا هم میخواییم یه امتثال مکلف انجام بدیم، ما دنبال دوتا امتثال نبودیم. این فرض که شما میفرمایید مثل اینه که بگیم اگر طرف اون انجام داد امتثال شد، امتثال شد، اما بعد شارع میخواد امتثال دیگری بگه ما انجام بدیم به قصد قربت، ما که نمیخوایم اینو بگیم که ما توی مسئله نتیجه الاطلاق و متمم الجل و امر ثانی به قصد قربت نمیخوایم این حرف رو بزنیم، میخوایم بگیم اون امتصال صورت نمیگیره اولیه، جزء الواجبه. این فرضی که مرحوم آقای محقق اصفهانی میکنن انگار اون حرف آقای آخوند رو تسلم میکنن که بر فرض صحیح حرف شما درست، امتصال تحقق پیدا کرد، اما امر ثانی میتونه بیاد امتصال آخر رو از ما بخواد، امتصال بعد امتصال از باب تحصیل غرض اوفا، که ما اینو نمیخوایم بگیم. این حرف مرحوم اصفهانی دقیقه و خوب هم هست، واقعا خوبه، اما فرض این نیست. آقای آخوند یه فرض غلطی رو مطرح کردن، یه فرض غلط، فرض غلطشون این بوده که شما توی این واجب تعبدی بدون قصد قربت انجام بدید امتثال حاصل بشه، فرض غلطه. بعد گفتن در این فرض غلط امر دوم لغو است. مرحوم اصفهانی باز رو این فرض غلط ایشون دارن میفرمان اگر امتثال حاصل شد اشکال نداره امتثال بعد امتثال، ببینید فرض آقای آخوند غلطه، ما باید جواب بدیم به بطلان فرض ایشون، نه این که بر حتی مرحوم عثمانی انصافا هنر به خرج دادن، یعنی با همون فرض غلط آقای آخوند میگن حرفتون اشتباه. انصافا حرف خوبی، یعنی ذهن جوان با اون فرض اشتباهی که شما کردید که اینجا بدون قصد غربت ما بخونیم و امتثال حاصل بشود، میفرمان با این فرض شما اومدید گفتید که امر ثانی لغوه و دیگه امتثال و دیگه فایده ای نداره، ما میگیم که چطور تو باب صلات امر به اعاده میتونستیم داشته باشیم، امر به امتثال بعد امتثال میتونستیم داشته باشیم، یعنی با همون فرض غلط دارن نقض میکنن حرفای آخوند، نقضشون هم انصافا وارد مرحوم آخوند، اما خارج از بحث ماست، یعنی نقض کردن توی جایی که آخوند از فرض خارج شد، ما این فرض رو قبول نباید بکنیم. همون نماز اول شما داری میگی، اصلا تو همون نماز اول و هر کدوم از نمازهای بعدی، ببینید تو نمازهای بعدی هم که شما میفرمایید مثلا فرض کنید نماز صبح خونده، امر شعاری اینجور رسیده، تو نماز ظهرش، تو نماز ظهر آیا آخوند دارن میان میگن که اگر اون نماز ظهر اولی که بدون قصد عبودیت خوندید به اصطلاح تکلیفش ثابت بشه و امر ثابت بشه، امر ثانی میشه لغو. میگه میخواد فرض تعبدیت کردید چرا ثابت بشه؟
نماز فردا و پس فردا دیگه
شما یه فرضی مطرح کردید و اونی که امر اول بیاد بعد امتثال بشه بعد امر دوم بیاد، این فرض رو ندارن آقای آخوند. فرض اینه که شارع تو همون موقع قبلی که شما نماز صبح رو بخونید اومده گفته که این عبادت رو انجام بدید با قصد قربت، بلافاصله بعدش هم گفته، اول گفته این عبادت رو انجام بدید، بعد بلافاصله بعدش گفته این عبادت رو با قصد قربت انجام بدید، بعد نماز صبح خوندید، نه اینکه فکر کنیم امتثال بین این دو تا امره، امتثال بین این دو تا امر نیست، امتثال بعد از هر دو امره. فرض ما اینه که امتثال واقع شده دستش ما درد نکنه، فرض بحث ما اینه که امتثال واقع شده بعد هر دو امر، نه اینکه یه امتثالی بین دو تا امر واقع شده باشه. این فهم شما تو اون فرضه، اما نه تو جایی که امتثال بعد هر دو امر واقع شده باشه. آقای آخوند فرمود که این امتثالی بعد از این دو تا امر واقع شد، اگر من امر اول رو اتیان بکنم، یعنی بدون قصد امر اتیان بکنم و غلظم حاصل بشه، امر ساقط میشه، امر اول، امر دومی هم لغو چون غلظم حاصل شده. مرحوم اصفهانی تو این فرض دارن میفهمن که نه خیر، امر دومی لغو نیست، امر دومی میاد میگه که باید بدی امتثال بعد از امتثال بکنی. مثالی
که برای آقای آخوند ما بزنیم یک امری اومده و یک عبادت مرکب رو 8 جزش رو گفته، بعد یک امر دیگر اومده اون 2 جز دیگه برای اون عبادت افزوده. مثال ها باید اینجوری باشه، یعنی اون موقع لازمه حرف معلومای آخوند اینه اگر یه نفر یک عبادت 8 جزی به جا بیاده امتثال امر کرده، حالا اینکه اینطور نیست، این 8 جزش با هم در اول بیان شده بود، 2 جزش با هم در دوم اگر بخواد امتثال صورت بگیره باید یک عبادت 10 جزی بیاد، نمیشه ما 8 جزش رو به جا بیاریم بعد ما حالا یکی از امرها رو امتثال کردیم ببینیم دومی چی میشه، به این نباید صحبت بکنیم.
ببینید در حقیقت اینجوره، ببینید دو تا امر پشت سر هم اومده، امر اول رو این اومده امتثال کرده با این که امر دوم هم اومده بوده،
با این که امر دوم جزئی از همون عبادت رو داره ما برای ما بیان
میکنه، حالا این اومده
بگیم ما نقطه رو زمان میکنیم یه امر امتثال بشه.
خب حالا فرض کرد آقای آخوند دیگه این فرض رو داریم میگیم، بعد بگیم فرض باطل، آخوند
اینجور خودش تصمیل بکنن و این اینجوری چون نگاه جز نبوده به این امر دوم.
خب آخر شما هم همین حرف رو میزنید که فرض باطله دیگه، منظورتون همینه دیگه؟ بله بله، فرض باطله، یعنی حرفی که داریم با آخوند میزنیم اینه، میگیم این فرض باطله، یعنی فرض اینه که واجب واجب تعبدیه، با قصد قربت که شما انجام بدید بدون قصد قربت تکلیف ثابت نمیشه. جواب باید این بوده باشه، فرض فرض غلطی، اگر تکلیف ثابت شد فرض میشه واجب تعبدی تکلیف ثابت نمیشه، امتثالی هم صورت نگرفته، این فرض گفتنش اصلا فایده نداره، لغوه لغوه، خود گفتنی خود این فرض فرض اول لغوه. اما به این سوال فرض دوم، فرض دوم مجموعه آخوند این بود که میفهمودن که اگر امر اول ثابت نشه که واقعا هم همینجوری، چون واجب تعبدی شما اگر از نماز بدون قصد قربت بخونید امرش ثابت نمیشه، فرمان اگر ثابت نشه حق خودش مستقله، نیازی به امر مولوی نیست. به چه جهت امر مولوی بیاد؟ اینجا محقق اصفهانی بیان دارن، میفرماین که مولا برش واجب نیستش که هر چی که در اون حصول غرض دخل داره اینو در متعلق امرش بیاد به این صورت قرار بده، بلکه مولا میبینیم یه سری چیزا توی متعلق اون امرش دخل داره، مثل طهارت، بعضی چیزا مثل قصد قربت، مثل طهارت رو میتونست اخذ بکنه، مثل قصد قربت رو بنابر فرض مستشکلین نمیتونه اخذ بکنه، هر دوی اینها رو شارع میتونه با امر دوم بیاد برام کنه. بلکه مرحوم اصفهانی میفرمان که اصلا تعلق یک امر و تعلق اراده به سبب و به شرطش با هم دیگه در عرضه هم درست نیست، اصلا علیکم، چون سبب و شرط در یه رتبه نیستن، دو تا وجود دارن، وقتی دو تا وجود دارن کنهو باید اراده منحل بشه به وجودات متعدده، بس در رتبه واحد نباید بوده باشه، یعنی کنهو به نظر مرحوم اصفهانی رو اساس انحلال دارن صحبت میکنن، میخوان بفرمایند که ارادات متعدده باید بوده باشه، یه اراده به ذات سبب بخوره، یه اراده به شرطش باید بخوره، پس برای در رتبه واحده یه اراده میتونه به هر دو اینا تعلق بگیره، چون یکیشون سببه یکیشون شرطه، از جایلت سامره که شما در زمین بیدید میبینید تعدد این اجزا هست، میفهمند به هر کدوم یه امر مستقلی میکنه، یه امر میکنه به ذات سبب، یه امر میکنه به شرطش، هیچ اشکالی هم نداره، یعنی اصلا تو امر کردن مولا هم چیزی هست و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. شما تو مورد قصد قربت نگید، تو مورد خود طهارت بگید، تو مورد طهارت چطور؟ یا تو مورد طهارت هم همین شارع امر کنه به نماز، بعد دوباره امر کنه که این نماز رو با طهارت بخون، یه دونه مطلوب داره مولا، یه غرض داره، غرضش یه ذاتی داره، ذات و سبب که سبب حصول غرضه، یه شرطی داره که این شرط اینه که ما غرضمون حاصل بشه، اون غرضی که از نماز میخوایم که حاصل بشه شرطش اینه که نماز با طهارت بخونیم، لذا شده شرط و واجب، چرا؟ چون دخیل بوده به نحو شرطیت در حصول اون غرض. خب شارع اراده نسبت به این شرط داره، یه اراده نسبت به اون ذات سبب داره، با عوامل متعددن بیان میکنه حسب ظاهر این مطلب رو، و در این حال غرض غرض واحدیست، تکلیفم تکلیف واحدیه در حقیقت، یعنی یک صلات واجبی رو میخواد چکار کنه؟ از عهده ما خلاصه در بیاره و ما امتثالش بکنیم، با عوامل متعدده میاد پیام میکنه، چه اشکالی داره این مطلب؟ مرحوم اصفهانی هر کشون میگه این چه اشکالی داره این مطلب که شما میاد میفرمایید که حتما باید این به عنوان استقلال عقل بوده باشه، به اینکه غرض مولا حاصل نمیشه الا به این امر، پس امر مولوی نیاد، عقل خودش میگه که همین که ما فهمیدیم کافی، همین که ما فهمیدیم که غرض مولا حاصل میشه این کافی. یه حرفی هم در کلام در اینجا هستش به اون اینکه اصلا استقلال عقل در اینجا ما نداریم. چرا استقلال عقل به این معناست که عقل خودش بتونه این مطلب رو بفهمه، همان عقل از شارع میگیره این مطلب رو، پس استقلال عقل نیست در این مسئله، اینو باید یه جوابی نسبت بهش داد. ببینید مرحوم آخون نمیفهمد عقل، یعنی هیچ وقت این حرف رو نزده که عقل مستقله به این که بفهمه که یه همچیزی در غلط دخیله، از خودش که در نمیاره که، از روایت میاد عقص میکنه، اونی که آخوند میگن عقل مستقله از باب استقلال عقل به وجوب اطاعت مولا. از این باب میفهمه بعد اطاعت مولا بکنه تا غرض حاصل بکنه، نه استقلال عقل به خصوص این مثلا قصد غربت. قصد غربت رو که بعد از یه جایی بفهمه عقل که توی این واجب دخیل شده یا نه. مثلا شما عقلتون مستقل نمیتونه بوده باشه که در دادن خمس حتما قصد غربت دخیله، اینه که عقل مستقل به این نیست. اگر این حرف آقای آخوند بیاد بزنه خب حرفش باطله. نه، آقای آخوند استقلال عقل رو تو کجا داره میاد میگه؟ استقلال عقل در وجوب اطاعت مولا و تحصیل غرض مولا به نحو کلی، نه تو خصوص این مورد درباره قصد غربت، به نحو کلی. حالا وقتی ببینید غرض حاصل نشد، عقل دوباره میاد میگه که وجوب اطاعت مولا رو دوش شما هنو هست به عنوان یک معنی، به عنوان یک امری که عقل مستقل بشه. ببینید از امر اول، ببینید امر اول اومد رو تکبیر تا تسلیم. فرضشون اینه، فرضای آخوند، که بعدی که ما اینو انجام دادیم بدون قصد قربت غرض حاصل نشد. امر دومی اینجا میفهمن آقای آخوند لغوه، به خاطر اینکه عقل مستقله. این عقل مستقله منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که وقتی ما میبینیم غرض حاصل نشد، امر مستقله به این غرض مولا باید حاصل بشه دیگه، لازم نیست به یک امر دوم بیان بگیم. عقل مستقله که همون نسبت به همون امر اولا، نسبت به همون امر اولی که شارع کردید، بازم غرض حاصل نشد. غرض از اون امر اول حاصل نشده، ولی تو ضمن امر اول نگفته قید دوم چیه، قید قصد الامر امر اول بیان نکرده برای ما. اما اگر ما از روایات به دست آوردیم که غرض امر اول هم هنوز حاصل نشده، پس امر اول ثابت میشه.
مشکلی که امر دوم اومده ما قصد غربت رو بگه، عقل که اینو نفهمیده. شما فهمید که عقل اینو فهمیده که وجود موافقت امر مولا باید باشه، تحصیل غرض مولا باشه. امر اصلا غیر از این چیزی که امر دوم، غیر از این چیزی که عقل فهمیده به ما میگه، پس نباید این امر دوم لغو بشه. اگه این بیانی که شما
ببینید آقای آخوند فهمد، اگر شما عقلتون مستقل بوده باشه، عقل شما مستقل بوده باشه به این که غرض مولا هر وقت حاصل نشد، هم سر جای خودش هست، تکلیف سر جای خودش هست، وقت میگه که پس بنابراین نیاز نیست هم به دوم بیاد. آیا این هست درسته؟ ببینید، یعنی اگر واقعا عقل ما مستقل به این که غرض مولا ما رو به دست بیاریم، درست به عنوان قاعده کلی، فرضم اینه که نماز رو بدون قصد و قربت خوندیم اما غرض مولا حاصل نشد، علل فرض، خب عقل مستقل هستش که بگه باید دوباره بخونیشون غرض مولا حاصل نشد. اینو مستقل دیگه، تو خصوص قصد قربت نمیگه. با
ببین دوم دیگه لغ نمیشه که.
خب حالا ببینید آقای آخوند تو همین داره میگه، آقای آخوند میگه اگر عقل اینجا مستقل بوده باشد که چون غرض مولا حاصل نشده، شما باید دوباره اتیان کنی به نحوی که غرض حاصل بشه. میگه امر دوم، عقل وقتی که استقلال به این امر داشته باشه، دیگه ما نیاز به امر دوم نداریم که امر دوم بیاد رو اون مبنایی که عرض می‌کردم که قبلا هم مرحوم اصفهانی همین رو داشتن. میگه که عقل مستقل است به این که غرض مولا رو شما باید تحصیل بکنی، به این نحوی که انجام دادید غرض مولا تحصیل نشد، پس دوباره باید به یک نحوی انجام بدید غرض مولا تحصیل بشه. استقلال عقل آقای آخوند برای چی مطرح کرده؟ برای اینکه باید آخر یه جوری انجام بدی این نماز رو تا غرض مولا حاصل بشود.
این جور چیه؟ همون امر دوم دیگه، درسته؟ این جوری که باید،
بله ببینید،
امر دوم لازم
نه. حالا میگه ما توی یه روایت رو خوندیم امر دومه دیگه لازم نبود بیاد. ببینید حرف های آخوند، ببینید اشکالی که ما به آقای آخوند کردیم اونو نمیخوام بگم، اشکال سر چیز دیگه ایه. ببینید ما نسبت به حرف های آخوند یه اشکالی کردیم که اگر حتی امر مولوی دومی هم بیاد، نسبت با اینکه عقل مستقل بود به این مسئله، میشه یک دایی شرعی دوباره بیاد، اشکالی نداره. آیا آخوند الان اون اشکال ازش صرف نظر بکنیم؟ الان اشکال سر اینه، اگر ما دایی عقلی داشته باشیم، شما فرض بگیرید که دایی شرعی لغو دیگه، با این فرض، این فرض رو بگیرید، حالا ما اشکال میکردیم که لغو نیست، اما شما فرض رو اینو بگیرید که اگر دایی عقلی داشته باشیم دیگه دایی شرعی بخواد بیاد لغوه، با این فرض. آقای آخوند حرف آقای آخوند چیه؟ حرف آقای آخوند در استقلال عقل چیه؟ اینه که عقل مستدل است به این که تا غرض مولا از امر اول حاصل نشده امر اول ساقط نمیشه. این حرف آیه آخونده که از عقل به این مسئله مستدله که آخر باید یک جوری امتثال انجام بدید تا غرض حاصل بشود. استقلال عقلی که آقای آخوند مطرح کرده اینه، اشکالی به آقای آخوند شده که اصلا اینجا استقلال عقل نداریم. چرا؟ چون عقل که نمیتونست بفهمه مستقلن، مثل حسن و قرب ذاتی نمیتونست بفهمه که این عبادت باید با قصد و قربت انجام بشه که مستقل بوده باشه. اینو شعر باید بهش بگه که تو این عبادت قصد و قربت عقل شده. پس عقل مستقل نیست، عقل باید از شعر بگیره. اشکال اینه. ببینید جوابش اینه که عقل از شعر بدون امر مولوی میتونه از یک روایتی بفهمه که قصد قربت در حصول غرض دخیل است، بدون که امر مولوی بشه قصد قربت در حصول غرض دخیل است. اینو عقل از شعر شنیده. حالا استقلالش تو کجاست؟ اگه تو اینجا بخواد بیاد حرف بزنه، اینجا مستقل نیست چون از شعر شنیده. استقلالش تو این جمله است که میگه تا غرض مولا حاصل نشده امساقت نمیشه. اینو مستقل، این استقلالش از باب چیه؟ از باب اطاعت مولاست. پس ما یعنی اشکالی که الان ما داشتیم مطرح کردیم این بود که چرا آخوند فرمود استقلال عقل؟ اصلا استقلال عقلی نیست. میگیم چرا استقلال عقل به این تقریر هست؟ استقلال عقلی که آقای آخوند مطرح کرده تقریرش اینه که عقل مستقل به اینی که غرض باید حاصل بشود تا امر ثابت بشه. اینو میگیم، اینو بهش میگن استقلال عقل. اشکالی که الان به آقای آخوند میشه اینه که استقلال عقلی نیست، شما از شعر یاد گرفتی منتظر یک روایتی بدون امر مولوی. حالا بعدن هم فرض میگه حالا امر مولوی بیاد لغو بشه، نه اون یه بحث جدایی که آقای آخوند میفهمن بعدش اون امر مولوی میشه لغو، چون عقل استقلال داشت. ما نمیگیم عقل استقلال نداره چون از روایت یاد گرفته، میگیم عقل استقلال داره اما هیچ اشکالی نداره که بعدش امر مولوی هم بیاد. حرف ما اینه که میگیم استقلال عقل شما رو قبول داریم اما منافاتی نداره که عقل استقلال داشته باشه امر مولوی هم بعدن بیاد، از باب اینکه دایی شدی بعد دایی عقلی که بیاد یه نوع تأکدی میشه برای مکلف و شاید بعضی از مکلفین از دایی عقلی منبعث نشن اما از دایی شرعی منبعث بشن. پس بنابراین ما میگیم اشکال اینه که بعد استقلال عقل میشه امر مولوی بیاد. همین فرمایشی شما فرمایید، اما اشکال این نیستش که بگیم عقل مستقلال ندارد. اون حرف یه جوری تقریر میشد که اشکال اینه که یعنی عقل اصلا استقلال نداره، چرا خودش که نمیفهمه بعد از شعر یاد بگیره. پس بنابراین اصلا عقل استقلال نداره. یعنی ببینید اشکالی وقتی که اینه که موضوع استقلال عقل رو زیر سوال میبره. ما موضوع استقلال عقل رو زیر سوال نمیبریم، میگیم هیچ منافات نداره، عقل یاد گرفتی از شارع که قصد قربت در حصول غرض دخیله. این صغرا رو از شارع یاد گرفته، استقلالش تو کبراست. صغرا رو از شارع یاد گرفته، صغرا رو از شارع شنیده. صغرا چیه؟ اینه که قصد قربت در حصول غرض دخیل است. کبراشو کجا یاد گرفته؟ کبراشو مستقله بهش میگه هر جا غرض حاصل نشود امر ثابت نمیشه، باید به نحوی این امر امتثال بشه تا غرض شارع حاصل بشه. اینه که دیگه مستقله. پس صغرا رو از شارع یاد گرفت، نسبت به کبرا هم عقل مستقل بود. پس استقلال عقل ما در این مسئله قبول داریم. اما ما از آلک میگیم هیچ اشکالی نداره که بعد از این شاره تازه یه امر مولوی هم بکنه. اصلا فرض کنید تو مسئله اولی روایت اول اومده بوده به ما خبر داده بوده که قصد قربت تو حصول در حصول غرض دخیل است، بعد عقل استقلال رو پیدا کرد چون صغرا پیدا شد برای استقلال عقل، بعد دوباره شاره بیاد یه امر مولوی بکنه تو رتبه بعد، میگیم هیچ اشکالی نداره. ولو اون استقلال عقل یه نوع دایی شرعی برای ما ایجاد کرده بود اما هیچ اشکالی نداره امر مولوی بیاد دایی عقلی دایی شرعی هم ایجاد بکنه. این اشکال با آخوند اینه که این دفاع میشه از مسلکی که میرزای نعیمی دارن و بعضی از بزرگان دارن که ما حاصلش این میشه که پس بنابراین هیچ اشکالی نداره که اگر به امر اول ما نتونستیم قصد قربت رو به مکلف برسونیم با امر دوم برسونیم، این هیچ اشکالی نداره، وجود امر دوم مانعی نمیشه، اشکالات آقای آخوند وارد نیست. یه اشکال دیگه هم با آقای آخوند نسبت به این کلام کردن گفتن اینی که شما تو امر دوم گفتید از باب قاعده اشتغاله، یعنی عقل که مستقله داره میاد اینو میگه، عقل مستقل میاد اینو میگه، میگه آقا تا غرض شارع حاصل داشته نشده تو ذمت مستقله، عقل اینو مستقله بهش، تا غرض شارع حاصل نشده است ذمه شما مشغوله. این از باب اشتغال حرف اومده زده. وقت مستشکل اومده این حرف زده، میگه شما عقلتون از باب اشتغال ذمه مکلف داره میاد میگه که تا غرض حاصل نشده تو ذمت مشغوله، در حالی که ما در اینجا در مقام اصل عملی دو تا اصل میتونیم داشته باشیم، هم براءت هم اشتغال. عقل میتونه گاهی وقتا براءت جاری کنه، شک کرده براءت جاری کنه، براءت عقلی هم داریم. خب پیغام بلا بیان تو اینجا عقل چرا مستقل به این بوده باشه که بیاد بگه که آقا شما ذمتون مشغوله باید دوباره انجام بدید تا غرض حاصل بشه؟ براءت هم هست. این خیلی به نظر مخدوش میاد، چون صحبت سر شک نیستش که، فرض کردیم که میدونه عقل صغرا براش محرزه که قصد غربت در حصول غرض دخیل است، قصد غربت تو حصول غرض دخیل است، اینو میدونه، نه اینکه شک داشته باشه که بخواد براءت جاری کنه یا شک داشته که بخواد اشتغال جاری کنه. مجرای براءت نیست، صحبت براءت نیست، ما صحبت اصل عملی نمی کنیم، صحبت اینو داریم می کنیم که عقل صغرا رو از شارع گرفته. صغراش چیه؟ صغرایی که عقل از شارع گرفته اینه که میاد میگه که به اصطلاح این قصد قربت در حصول غلط قطعا دخیل است، این از شارع گرفت، به روایت صحیحم گرفت، اعتقادم داره، شکم نداره. اگه شک داشت مجرای براءت میشد، اصلا فرض اینه که شکی هم در اینجا نداره که بخواد مجرای براءت بشه، شک نداره تو اینجا. شما اومدید میگید که چرا شما میگید عقل اشتغالی بشه؟ قفه قابل آبیانم هست براءت جاری کنه از اون قصد قربت. آن مورد شک کنم و بحث نمی کنیم، فرض ما اینه که میدونه مکلف از شارع شنیده صغرا براش محرز شده. پس این جواب ظاهرن این پنجمه دیگه خیلی خود مرفوض آیت سسبه به درد نمی کنیم. بحث ما الان تو این مثلا مورد دوم هم تموم شد، یعنی به این نتیجه رسیدیم که از باب نتیجت الاطلاق ما میتونیم از باب نتیجت الاطلاق بیاییم و قائل بشیم به این مطلب که امر دومی بیاد. اگر امر اول نمیتونست قصد قربت رو بیان کنه و متعلق اون امر اول قصد قربت بوده باشه، اگر بر فرض نمیشد امر دوم میتونه بیاد، هیچ اشکالی هم نداره. بلکه
امر دوم نداریم پیدا نکردیم حکم
میکنیم
در
توسلیت اطلاق. اگر پیدا نکردیم حکم توسلیت، اگر پیدا نکردیم حکم توسلیت،
اگر امکان
نداشت
با
امر
دوم بیاد دوباره
همون
بحث که
بحث ما الان این چیزی که ما چطوری قصد قربت رو چطوری عقص کنیم تو اینجا تو عبادت، یعنی الان بحث ما نیستش که واضح ما توسلی یا تعبدی، تعبدی بودن مشخص چطوری عقص کردن این قصد قربت رو ما الان داریم بحث کنیم.
ببینیم اصل بحث ما این بوده که شک که در وجود تعبدی توسلی داریم، این اصل بحثه. توی فرضی که آقای آخوند دارن میکنن اینه که اگر این واجب تعبدی بود اینجا عقل مستقل بود وقتی که دلیل میبرد، اصل بحث همونه که شک داریم. تو فرضی که آقای آخوند دارن اشکال میکنن مسئله اینه که اگر واجب تعبدی بود نیاز به امر مولوی دوم نبود، عقل مستقل.
پس فرضی اینه که واجب تعبدی هست
تو این فرض مون، ولی اصل بحث ما
به دوم بدون
نه. خب آقای آخوند الان تو این فرض دارن کیفیت رو بحث میکنن. بله ما اگر شک کردیم که میگیم که ببینید آقای آخوند اینو خلاصه دارن میگن، میگن که اگر واجب واقعا تعبدی بود و شما صغرا رو شدیدی و عقل مستقل شد، دیگه امر مولوی دوم ما لازم نداریم. پس امر مولوی دوم و این راه باطله، امر مولوی دوم لازم نداریم بلکه چیه؟ لغوه. وقتی لغوه اصلا دوتا امر بودن رو قبول نمی کنن. وقتی دوتا امر بودن رو قبول نمی کنن، حتی تو خود جایی که ما می دونیم واجب تعبدیه، دیگه تو جایی که شک کردیم به اینکه واجب توسل تعبدیه، ما نمیتونیم به ساعت الاطلاق تمسک کنیم بگیم امر دومی نیامد پس ثابت میکنیم توسلیه، چون آقای آخوند فهمت تو واجب تعبدیش هم امر دوم نمیاد. تو این فرض ببینید، ما یه فرض موضوع بحث داشتیم که شک بود بین تعبدیت و توسلیت، که اونجا اصلا شک داشتیم در این قید. یه فرضی الان آقای آخوند مطرح کردن با اگر، که اگر ما این امر رو انجام دادیم بدون قصد قربت و غرضم حاصل نشد، این فرض رو کردن، غرضم حاصل یعنی فرض تعبدیت رو کردن، در فرض تعبدیت آیا آخوند فهمن اصلا تو این فرض تعبدیت امر مولوی دوم نباید بیاد، لغوه، چون استقلال عقل داریم. ببینید تو فرض تعبدیت این حرف رو زدن، وقتی تو فرض تعبدیت میگن امر دوم لغوه، تو فرضی که ما شک کردیم بین امر تعبدی و توسلی، نمیتونیم بگیم چون امر دوم نیومده میگیم توسلیه، چون آقای آخوند اصلا از اساس امر دوم قبول نکرد حتی تو فرض تعبدیت. لذا این جواب پنجمی هم که با آقای آخوند داده شد ما برای چی قبول نکردیم؟ جواب پنجمی بود که گاهی وقتا عقل اشتغالی میشه، گاهی وقتا براعتی میشه، درسته؟ این جواب این مستشکل که داره ایراد میگیره به آقای آخوند، حواسشون به اصل بحثه، چون تو اصل بحث شک بین وجوب تعبدی و توسلیه، چون شک بین وجوب تعبدی و توسلیه، ما نمیدونیم یک قصد قربتی توی غرض مولا دخیل هست یا نه. بعد اینجا میاد میگه خب عقل چرا بیاد بگه که مثلا این واجب تعبدیه، اشتغالی هستش، عقل میاد براعتی میشه، یه اوپقا بلا بیان، حواسشون به اصل بحثه، در حالی که میگیم شما داشتید جواب آقای آخوند رو میدادید، حواستون رفت دوباره به اصل بحث. دو تا مقام داریم، یه دونه اصل بحث رو داشتیم، اصل بحث بود که شک داریم که قصد قربت تو اینجا دخیل هست یا نه. تو اینجا حرف شما درسته، اگه شک کنید که قصد قربت دخیل هست در غرض یا دخیل نیست، حرف شما درسته، براعتی بشید، چرا اشتغالی بشید. اما فرض آقای آخوند این نبود، الان بحث یه جای دیگه است. بله، همین بود، بعضی از بزرگان اساتین که این حرف رو زدن ذهنشون رفته تو اصل بحث، در حالی که انگار چیز شده که بحث درباره چی بود، در مورد حرف آقای آخوند بود. فرض آقای آخوند شما داشتید اشکال میکردید، شما میخواد به شق دوم آخوند اشکال کنید، توجه این منظور چیه؟ میخواین شما به شکل دوم آخوند اشکال کنید، شما که نمیخواد دمده اصل بحث اصل عملی بیان کنید، که شما که تو بحث اصل عملی نیستید، که تو بحث اصل عملی اگر بودید میگفتید آقا اگر شک کردین که این در این قصد قربت اخذ شده در غرض یا اخذ نشده، اشتغالی نمیشیم، براعتی میشیم، درسته؟ براعتی میشیم، میگیم اخذ نشده، این دمده اصل بحثه. اما در باره مانحنفی شما دارید نسبت به حرف آقای آخوند صحبت میکنید. تو حرف آقای آخوند چی بود؟ این بود که دو تا شق مطرح کردن. شق دومش اینه که شما این نمازه رو خوندید بدون قصد قربت و غرض حاصل نشد، غرض حاصل نشد، این فرض رو دارید میکنید. تو این فرض میگید امر مولوی دوم لغو، عقل مستقل است به این که باید این انجام بدید. چرا اینو میگید؟ چون فرضتونه که غرض حاصل نشد، یعنی واجب تعبدی بوده. تو فرض وجوب تعبدی دارید حرف میزنید، نه تو فرض شک. فرضای آخون اینه که وجوب تعبدی ثابت بوده، غرض حاصل نشده، نه که شک کردیم که غرض حاصل شد یا نشد. این مال اصل بحثه. الان فرضای آخون رو شما دارید در موردش صحبت میکنید. فرضای آخون شق دومه، اینه که میگه غرض حاصل نشد. تو این فرض دارید صحبت میکنید. خب تو این فرض آقای آخون فرض تعبدی بودن کرده، تو این فرض دوباره نباید مطرح بکنید که چرا عقل اشتغالی بشه براعتی میشه. صحبت اصل مطلب یه دفعه اومد تو ذهن مستشکل و این بیان رو فهمید، در که الان صحبت سر فرض آقای آخون میده. سزا این اشکالیشون و جواب پنجم که ایشون دادن این بزرگان ظاهرا وارد نیست. اما اصل فرمایش مرحوم آخون منهدم میشه به حمله مرحوم اصفهانی. ببینید اینجا مرحوم اصفهانی همه حرفو زد، میگه ببینید اصلا استقلال عقل رو قبول نمی کنه که بهش. حتی آقای اصفهانی یه تعبیری داره که کنو خود استقلال عقل رو داره منهدم میکنه، میگه کجا عقل مستقله، اینم از روایت عکس کرده. در اینکه ما میگیم نه، استقلال عقل رو اگر هم قبول کردیم که قبولم میکنیم، میگیم عقل شرع میتونه امر مولوی دوم بیاره. این نیست که چون عقل مستقله دیگه شارع نتونه حرف بزنه و امر مولوی نتونه بیاره، اگه حرفی هم زد حمله بر ارشادیت بشه. نه، امر مولوی دوم میتونه. مرحوم اصفهانی هم فهمیدن امر مولوی دوم میتونه بیاره، پس راه نتیجه الاطلاق درسته و صحیحه. اشکال آقای آخوند به نتیجه الاطلاق وارد نیست. میریم سراغ مورد سوم که اصل لفظی خارجیه. در اصل لفظی خارجی با یک سری قواعد میخوایم ثابت کنیم مطلب رو. مثلا به یه آیه تمسک میکنیم، میگیم از این آیه قرآن پیداست که اصل در واجبات اینه که تعبدی باشن. وقتی اصل در واجبات اینه که تعبدی باشن، شما باید یه قرینه بیارید بر توسلیت، یعنی به اطلاق لفظی کلامی از کلمات شارع داریم متمسک میکنیم. به اطلاق یه کلمه نمیخوایم، اطلاق یه کلمه نیست. توی اینجا یک اصل لفظی خارجی آوردیم، یه قاعده درست کردیم. قاعده شارع علل اطلاق اینه. ببینید یک اطلاق داریم، قاعده شارع علل اطلاق اینه که مثلا واجبات تعبدی هن همشون. انما یخرج از این قاعده که وقتی که شما دلیل داشته باشید بر توسلیت. حالا ببینیم یه همچه قاعده یا میتونیم با روایات یا آیات درست بکنیم یا نه. انشاءالله اون میشه مورد سوم. صلی الله علیه و محمد.